خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سپاس از همراهی شما شنوندگان ارجمند با برنامه‌های رادیو فرهنگ. ساعت 16:01 هست و در این لحظه آنچه تقدیمتون می‌کنیم برنامه دیدار در رادیو هست که گفتگو با پیشکسوتان رادیو است و کاری از گروه ادب و هنر به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه.
دیدار در رادیو.
به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیویی ایشون رو با هم ورق می زنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صادق رحمانی هستم با نام شناسنامه کاملتر محمد صادق رحمانیان. در روز نخست ماه پنجم مرداد در شهرستان گراش در جنوب غربی استان فارس به دنیا آمدم، شهری در نزدیکی لار و اوس. در اونجا به دنیا آمدم و تا پایان تحصیلات در مقطع متوسطه همونجا زندگی کردم. بعد از اون دیگه اومدیم برای تحصیلات بیشتر. مدتی رو در قم بودم، 10 سال 12 سال در قم بودم. بعد از 10-12 سال که در قم تحصیلات علوم دینی داشتم وارد دانشگاه شدم. از سال 1367 تا 4 سال بعدش که لیسانسم رو در دانشگاه تهران گرفتم. بعد از اونم 10 سال وقفه افتاد بین لیسانس و فوق لیسانس من. فوق لیسانسم از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گرفتم. 10 سال بعدش وارد مقطع دکتری شدم در دانشگاه آزاد تهران جنوب. تمام رشته‌ای که داشتم از لیسانس تا دکتری زبان و ادب فارسی بوده. من خیلی کوچک بودم که صدای رادیو رو میشنیدم. خب من اگه متولد 1343 باشم الان نزدیک به 55 سال من عمر دارم. شاید نزدیک به 5-6 ساله که بودم رادیو رو گوش میکردم، به دلیل اینکه پدرم رادیو گوش میکرد و یکی از رسانه‌های به اصطلاح به روز و پیشرو در اون روزگاران رادیو بود. و خب تلویزیونم که ما نداشتیم، پدرم روحانی بود، اجازه نمیداد که تلویزیون داشته باشیم، بنابراین ما به رادیو گوش میکردیم. از جمله برنامه‌هایی که من اون موقع یادم هست، برنامه آقای انجوی شیرازی بود، الف نجوا، که در رادیو پخش می شد و خیلی برای من جذاب بود که مثلا میتونستم صدای پایتخت رو در یک روستای دور افتاده در جنوب ایران بشنوم، برام خیلی جذابیت داشت. و دیگه همینطور انس داشتم و علاقمند بودم، بسیار از برنامه هایی که در رادیو پخش میشد رو من ضبط میکردم توی کاست و بازپخشش رو گوش میکردم بارها و بارها، خصوصا برنامه هایی که مستند بود، برنامه رادیویی مستند که آقای پرویز بهرام روایت میکرد، من اینها رو گوش میدادم و صداشو تقلید میکردم برای خودم و صداهای دیگر روش تقلید میکردم. میومدم با خلاقیت بچگانی که داشتم خودم مثلا بازسازی میکردم، موسیقی میذاشتم روی کاست با دو تا ضبط، یک ضبط موسیقی پخش میکرد، یک ضبطم من خودم صدامو پخش میکردم، دو تا رو با هم میکس میکردم با دو تا ضبط صوت خیلی ساده و ابتدایی. اون موقع تقریبا 15 سالم بود، اوائل انقلاب بود، من 13 ساله که بودم انقلاب شد، سال 59 شاید این کارا رو میکردم. فکر کنم یه کاست داشته باشم که من شعر شاعران معاصر ایران رو که موضوعش همش عشق بود رو تو یک نوار با به اصطلاح موسیقی شورانگیز کار حسین علیزاده با هم میکس کرده بودم، تلفیق کرده بودم، موجود باشه. و خب من چون خیلی خودم خوشم اومده بود از این کار، البته از صدای خودم خیلی خوشم نمی اومده، به هر حال تلفیق این دوتا کار جذابیت داشت، موضوع هم موضوع اشعار عاشقانه بود، اینو مثلا میدادم به بعضی از دوستان که گوش کنم. تقریبا یه 10 تا نوار کاست من برای دوستان تکثیر کردم، دادم که بذارن توی دستگاه ضبط صوت خودروشون و گوش کنن. اون موقع به هر حال از این امکانات بود و پیشرفته خیلی نبود. خود پدرم که به موسیقی نگاه مثبتی نداشت و هر وقت که رادیو گوش میداد موسیقی پخش میشد، صدا موسیقی رو تا آخرین بخشش می آورد پایین، به محتوا و کلام توجه میکرد. ولی خب مادرم به این فعالیت ها نظر بدی نداشتن. فعالیت زیادی البته نبود در حوزه موسیقی، ما بچه هایی بودیم که در بین مثلا 9 تا بچه دیگه همینطور میچرخیدیم برای خودمون و فعالیت میکردیم.
من غلام رضا تختیم، شاگرد و مرید پوریای ولی. مرام پوریا به من یاد داد که چگونه میشه انسان بود و از انسانیت لذت برد. تا قبل از بالا رفتن از سکوهای بلند قهرمانی کشتی فکر میکردم اگه برم اون بالا اتفاق خاصی میفته. تصور میکردم که اگه مدال طلا رو بندازن گردنم یه تحول بزرگ برام. اما از بالای اون سکوها که پایین اومدم تازه فهمیدم که هیچ چیزی به شعورم، به مرامم و به انسانیتم اضافه نشد. اینو برای اونایی میگم که به هر دری میزنن تا چند تا مدال بیشتر آویزون سینه‌شون بکنن، اما یادشون میره که سیرت مهمه نه صورت.
اتفاقا من اجرا میکردم، مثلا میرفتیم سر صف برنامه رو اجرا میکردیم، شعرخوانی میکردیم، یا مجری برنامه ها بودم، از این جهت اونجا فضای مناسب تر و باستری بود. کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدادیم و همچنین موسیقی گروه سرود داشتیم، تشکیل میدادیم و بچه‌ها رو دور هم جمع میکردیم، میومدن گروه سرود تشکیل میدادن و یک به اصطلاح کلاس‌های آموزش خیلی مختصری هم بود، مثلا در حوزه طراحی، خوشنویسی و موسیقی، که موسیقی هم بیشتر سنتور بود، دیگه سازهای دیگه‌ای نبود. این فعالیت‌ها در مدرسه بود و ما هم به فراخور سنمون و علاقه‌مون شرکت می‌کردیم، ولی خب ادامه پیدا نمی‌کرد. من مثلا شاید 3 جلسه کلاس سنتور رفتم ولش کردم، 10 جلسه کلاس خطاطی رفتم رها کردم و همیشه کارای ما ناقص بوده، مثل الان که کارمون ناقصه. من اون موقع که وارد دانشگاه شدم در سال 1368 بود، در قم زندگی می کردم، تحصیلات حوزوی داشتم ادامه میدادم، ولی خب علاقه من به زبان و ادب فارسی بودم، اومدم در دانشگاه شرکت کردم. اون سالها یک سال فکر کنم از جنگم ما عبور کرده بودیم، فضا کاملا دهه 60 بود و با اون محدودیت‌های خاصی که در اون دهه وجود داشت به هر حال وارد دانشگاه شدیم. دانشگاه ما رو با طیف وسیعی از آدم‌های دیگری که از شهرهای دیگری اومده بودن آشنا کرد که الان برای خودشون به هر حال صاحب فکر و اندیشه و صاحب مقاماتی هستن برخیشون. ما رو آشنا کرد با طیف وسیعی از دوستان دیگر. اونجا ما تمرکزمون بیشتر روی ادبیات بود و شعر، و تا سال 72 که در حقیقت این باب آشنایی ما در سال 72 با رادیو آغاز شد. چگونه؟ به این صورت که آقای دکتر سعیدی کیاسری که بعدها شد مدیر رادیو فرهنگ، اون موقع در برنامه‌ای بود با عنوان در انتهای شب، سردبیر برنامه بود در گروه ادب و هنر، که گروه ادب و هنر مدیرش آقای فرهاد خسروی بود و ما اونجا وارد شدیم به عنوان نویسنده و سردبیر برنامه. دیگه برای یک روز در هفته نوبت من بود که برنامه نقد ادبیات رو داشته باشم. کتاب‌هایی که در حوزه شعر یا داستان چاپ می‌شد ما می‌خوندیم، اینها رو بررسی می‌کردیم، معرفی می‌کردیم و اگر نقدی داشت نقدش می‌کردیم، نقاط قوتش رو بررسی می‌کردیم، نقاط ضعفش رو بررسی می‌کردیم و به نوعی داشتیم معرفی می‌کردیم این کتاب تازه انتشار یافته رو برای شنوندگانمون. آغاز آشنایی مستمر من با رادیو از سال 1372 بود.
آن که شنیدیم تصنیف یار نازنین بود از جواد بدیع زاده. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. هرگه که دل به عشق دهی خوشدمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کان شحنه در ولایت ما هیچ کار نیست. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست.
یه برنامه بود با عنوان گلگشت که در حقیقت همه شغل‌های هنری رو در بر می‌گرفت، مثل سینما، تئاتر، ادبیات، هنرهای تجسمی. برنامه بود 7 روز هفته با عنوان گلگشت، تولیدی بود که من بخش داستان و شعرش رو هم نویسندگی میکردم هم سردبیری میکردم. اون برنامه رو خودم درش مشارکت مستقیم داشتم. و برنامه در انتهای شب بود که برنامه معروفی بود، برنامه راه شب بود که اونم برنامه شاخص و از برنامه های معروف رادیو ایران بود. در این برنامه ها مشارکت داشتم و چون به هر حال ما تحصیلاتمون تحصیلات مرتبطی بود با ادبیات و زبان فارسی، مدیرانی هم که اینجا حضور داشتن تقریبا یا نویسنده بودن یا شاعر بودن، دیگه به مرور جذب رادیو شدیم و ممر درآمدمون از همون سالها از طریق رادیو انجام می گرفت. اون موقع آقای استاد علی معلم دامغانی بودن که بعدها شد در این اواخر مدیر رئیس فرهنگستان هنر، که خب به هر حال مدیر گروه ما بودن و شخصیت‌های بزرگ حوزه ادبیات هستند. بعدم ایشون رفت مدیر بخش موسیقی و سرود رادیو تلویزیون شد. آقای دکتر موسی بیدج بودن که از شاعران و مترجمان هستند. آقای خود سعیدی کیاسری بود، آقای دکتر محمدرضا ترکی تشریف حضور داشتن، خودشون از شاعران و ادبای معاصر هستن. آقای مشفق کاشانی بود، آقای محمود شاهروخی، آقای ابراهیم ستوده، که اینها بیشتر ویراستارانی بودن که حضور داشتن در بخش ویرایش رادیو، که همشون از اساتید برجسته ادب و شعر بودن و چهره‌های ماندگار شعر هم هستن. اینها حضور داشتن و حضور اینها باعث می شد که رادیو از نظر زبان فارسی و از نظر رعایت و صیانت از زبان فارسی در مرتبه بالایی باشه. و ما الان هم هرچه داریم خصوصا در شبکه های محتوا محور از سفره پربرکت این بزرگان اهل ادب و هنر هست.
الهی نام تو عنوان هستی است، جمالت جلوه یکتا پرستی است، گواه راستین بر هستی توست، هر آن هستی که در بالا و هستی است. راه شب. صدا بردار پیروز صدرایی.
بعد از سال 75 من دیگه برگشتم به قم و ادامه تحصیلات حوزوی رو پی گرفتم. بنابراین یک وقفه افتاد بین فعالیت من با رادیو، تقریبا 2 سال 3 سال وقفه افتاد و ارتباطم با رادیو کمتر شد. رفتم در قم و به اشتغال کارهای فکری و ویراستاری و نشر کتاب پرداختم. دیگه اون سال 78 بود که دوستان از تهران زنگ زدن و فکر کنم رادیو معارف داشت اونجا راه اندازی می شد، به ما پیشنهاد دادن که نیاز دارم به یک مدیر تحریریه برای رادیو معارف، که من دعوت شدم به اونجا و من رفتم رادیو معارف و مسئولیت دبیر تحریریه رادیو معارف رو به عهده گرفتم. یادم یک روز آقای دکتر حسن خجسته تشریف آورده بودم به قم و از رادیو معارف دیدن میکردن به محل کار ما هم سر زدن و من توضیحاتی داشتم اونجا میدادم. ایشون یه نکته کلیدی به من گفت، گفت که شما برای اینکه تحریریت موفق باشه باید ببینی که برنامه‌ای که قبل و بعد فاصله برنامه زنده داره پخش میشه چی هست، بر اساس اون بیای مطلب طراحی کنی. همین نکته کلیدی که ایشون به من گفتن باعث شد که من به هر حال فکر کنم و تغییر و تحولاتی رو در تحریریه رادیو معارف ایجاد کنم و همین کارو کردم. برنامه هایی که داشت پخش می شد از تولید می گرفتم که بر اساس چه موضوعی داره این برنامه الان پخش میشه، موضوعات می گرفتم و این موضوعات می دادم به نویسندگانی که در اختیار تحریریه بود، می گفتم در این موضوع شما مطلب بنویسید. دو صفحه یک صفحه می نوشتن و ما این یک صفحه رو در اختیار پخش قرار می دادیم که قبل از اون برنامه تولیدی پخش میشه. این کار یک تحول خوبی در جهت ارتقاء وضعیت تحریریه ایجاد کرد و باعث شد که روند کار تحریریه که در قبل بود با الانی که من اومدم 180 درجه تغییر کنه و باعث رضایت مدیران وقت شده بود. خب بازم یه دعوتی بود که آقای دکتر ترکی اینجا مدیر رادیو فرهنگ شده بودم و با توجه به شناختی که در دوره تحصیلات که ایشون هم در قم حضور داشتن و به تهران منتقل شده بودم و هم در دانشگاه تهران، ما 4 سالی که در دانشگاه تهران بودیم از سال 68 تا 72 هم کلاسی بودیم، با توجه به شناختی که به من داشت از من دعوت کرد که بیام تهران و اینجا به فعالیتم در رادیو فرهنگ ادامه بدم. 1378 بهمن 1378، یعنی اون 3 سالی که من برگشتم قم همونجا بودم، بعد از 3 سال به دعوتیشون اومدم در تهران. وارد رادیو فرهنگ شدیم و به تبع ما برنامه‌های ادبی رو در اختیار گرفتیم، ادبی و هنری، و هم نویسندگی میکردم براش و هم سردبیری. یک برنامه بود با عنوان در گلستانه، برنامه بود ویژه فرهنگ و ادب، برنامه زنده بود که هر روزم پخش میشد. یک هفته سردبیری و نویسندگیش به عهده من بود، یک هفته سردبیری و نویسندگیش به عهده آقای یدالله گودرزی. اون هفته که به عهده من بود خانم رفوگران که الان در مشهد زندگی می کنند گویندش بود، اون هفته که با آقای گودرزی بود خانم نرگس اصفهانی گوینده این برنامه بودم و خوشبختانه برنامه خیلی خوب و مرتبی بود. ما بازتاب اخبار فرهنگی و هنری روز رو در این برنامه داشتیم، یک برنامه کاملا فرهنگی که نبزش با نبز روز میزد، در لحظه بود و اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو منتشر میکرد با کسانی که در این حوزه مرتبط بودن، رویدادها گفتگو میکرد. کارشناسان خیلی خوب و خبره و دست اولی هم در این برنامه رفت آمد داشتند با موضوعات خیلی به روز و خوب.
دیدار دیگر در رادیو به پایان رسید. ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیدار دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
امیدوارم از دیدار در رادیو بهره لازم رو برده باشید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در این لحظه گفتارش تقدیمتون میشه.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان ارجمندی که از طریق امواج شبکه رادیوی فرهنگ شنونده این گزارش هستید، به حضور شما از سلام و ادب و احترام دارم. با رویدادی فرهنگی در حوزه فیلم در خدمت شما عزیزان هستم و گزارش امروزم رو با این موضوع تقدیم شما میکنم. به بهانه برگزاری هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در خدمت جناب هاشم میرزاخانی خواهم بود، دبیر محترم جشنواره، که این فرصت رو در اختیار گذاشتن و توضیحات ایشون رو در ارتباط با این رویداد خواهیم شنید. خدمت شما جای میرزاخانی سلام عرض میکنم. بفرمایید در ارتباط با هفتمین دوره جشنواره فیلم شهر و اتفاقاتی که انشاءالله صورت میگیره.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. همونجوری که فرمودید، هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی هنری سینمایی در عرصه مدیریت شهری از 26 لغایت 31 تیر ماه سال جاری در پردیس سینما گالری ملت برگزار خواهد شد. این جشنواره در بخش‌های مختلف مسابقه سینمای ایران، مسابقه سینمای بین الملل، مسابقه فیلم‌های محله، مسابقه اقلام تبلیغاتی اطلاع رسانی سینمای ایران و بخش ویژه که در حوزه تهران شناسی و بخش سیل زدگانی که اتفاقی اخیر افتاده با عنوان بیقرار توام برگزار میشه و انشالله در آیین اختتامی ما 38 برگزیده و 38 تندیس در بخش‌های مختلف سینمایی، مستند، داستانی، انیمیشن، حوزه کوتاه و نیمه بلند و بخش محله انشالله برگزیدگانشون رو خواهند شناخت. قریب 4240 اثر از ایران و 114 کشور جهان اثر به دبیرخانه جشنواره واصل شده. 8 هیئت محترم انتخاب در معرفی آثار بخش مسابقه با دبیرخانه جشنواره همکاری کردند و در نهایت در بخش ملی و بین الملل قریب 180 اثر در بخش‌های مختلف در مسابقه حاضر خواهند بود. برنامه‌ریزی شده این جشنواره با شعار شهروند مسئول، شهری سالم برنامه‌ریزی شده. مفهوم این حرف خیلی مشخصه، یعنی اینکه اگر قرار است شهر درش اتفاق مثبتی بیفته، فقط مسئولین در این زمینه نمیتونن تنهایی مؤثر باشن، باید تک تک اعضای شهر و مردم در این زمینه دست به دست هم بدن تا تمامی مشکلات شهر رو بتونن با کمک هم بتونن این اتفاق رقم بزنن.
دو تا نکته رو هم خواستم در موردش توضیح بفرمایید. نکته اول اینکه آیا بخش مردمی هم دارید؟ حالا با توجه که بحث